بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، جلسه 101، صفحه 161، تاریخ 6/1/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما رسید به این که آیا می تواند حاکم شهر مالی را که صاحبانش حاضر به این که مثلا او رو اجاره بدن یا منافعش رو با هم دیگه تقسیم کنند، حاضر به این امر نمیشن و عین اون مال هم اگر تقسیم بشود ارزشش از بین میرود، امکان تقسیم عین مال نیست. آیا در چنین جایی این تقسیم در این موارد که این مال رو نمیشه تقسیم کرد و اونها حاضر به نمیدونم تقسیم منافع و اجاره و مثلا میتوند به فروشت حاکم شهر یا نه؟ همه بحث بر سر این. دیروز عباراتی رو خوندیم که تو بعضی از عبارات اومده بود که حاکم شهر میتونه اجاره بدهد. حالا ما می‌خواستیم ببینیم که میشود بیع رو هم استفاده کرد یا نه. یه مقدار دیگه کلماتمون دست اون رو هم بخونیم. یه مطلبی از مرحوم علامه هلی مونده عبارتش که ایشون فرموده است حاکم حق دارد اونها را از این قسمت عین منع کند. یعنی وقتی میبیند که این عین را اینها اگر تقسیم کنند از بین میره، دیگه ارزشی نداره، حق دارد اونها را از این قسمت عین که بیان مثلا دو تکه بکنن این را منع. خب حالا این چی ازش استفاده میشه؟ شما میگه خب اگر حاکم شهر همچین قدرتی دارد که در مقام رفع خصومت اجازه ندهد که اینها این مال را قسمت کنند، دو تکه کنند، اگر چنین حقی رو دارد، خب میتواند بر بیع اونها هم حق داشته باشد. حالا یه نکته درش هستش که بعدن رو ایشون میفهم. بعدش عبارتی از فاضل مقداد نقل میکند، عبارتی از شیخ میاد، چند تا عبارت دیگه میارد که این عبارات حاصلش این هستش که بله قسمت کردن به صورتی که منافعش تقسیم بشود و به کسی ضرر نخوره اشکالی نداره، یا و همچنین قسمت کردن عین. ولی این عبارات خیلیاش به بحث بیع که ایشون میخواد ازش نتیجه بگیره به اونها ارتباطی نداره، فقط در این حد که حاکم شرع مثلا میتونه دخالت کنه در این امر و بین اونها قسمت کنه اینو. حالا یه خود عبارات رو میخونیم ببینید که ارتباطش تا چه حد به ادعای ایشون. وسط صفحه 161 عبارت اینه: و اما العلامة الحلی رحمت الله علی و رحمه الله فقد قال ولو تزمنت القسمت و اتلاف العین و اتفقا علیها منعهم الحاکم لما فیه من اضاعت المال، اگر در بر داشته باشد قسمت اتلاف این را، ولی این دو نفر مالک اتفاق کنند بر این عمل، حاکم شرع میاد جلوشون رو میگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه این قسمت و تقسیم مستلزم نابود کردن ماله. شما میایید یه گوهر رو از وسط نصف میکنید، این گوهری که مثلا 100 میلیون ارزش داره الان از وسط میشه 10 میلیون 5 میلیون قیمتش.
این کلی واقعا، یعنی واقعا
حالا این توضیح دیگه، آیا این ایشون میگه که خب ببین چی علامه تصویر میگه منع عمل حاکم، حالا میگیم این منع حاکم رو چیه کم نمیخواد بگه اضاعه مال حرامه، این اسرافه، داره این مالش کار حرام انجام میده، حاکم حق داره جلوشو بگیره. اینو میخواد. و قال قبیل العبارت السابقه فی مورد آخر ما یعنی، و فرموده است علامه قبل از این عبارت، این عبارتی که الان گفتیم، این عبارتی که الان گفتیم عبارت از کتاب تحریر بود، علامه قبل از این عبارت در یه مورد دیگر این چنین فرموده است. مورد دیگرش مورد قسمتی است که مستلزم اتلاف این نیست اما مستلزم ضرره. لبش تملت اوجا اتلاف این بود، در واقع مثل این که حالا خوب بود مثالش رو جیری میزدم که فرض کن یه گوهریه، من مثال اینطور زدم که یه گوهریه که چی میشه که قیمتش کم، شما مثال اینجوری بزنید یه گوهری که خورد میشه ازش، مثل این چیزای بلوری هستش که اگه نمیشه از رسط نصفش کرد این خورد میشه دیگه، دونه که دو نصفه کامل میشه برای میشکنه به حساب. مثلا کسی مثلا فرض کن یه چیز قیمتی مثل لامپ، مثل یه چیز باشه قیمتی باشه مثل جنسش از جنس لامپ، این نمیشه کار کرد، شما اگر یه جایشو ضرب بزنید میشکنه دیگه، همه از درس های مختلف هم میشه. خب اون فرض اول این در زنگی لو تزمت اسم اطلاف این، اینو اینطور مثال براش بزنید، نه مثالی که من زدم، مثالی که من زدم مال اینجاست. و قال قبیل عبارت سابقا فی مورد آخر، قبل از او عبارتی که از تحریر آن نمکنه یعنی اون دیگه فرموده است که و این اشکملت قسمت و علا ضررن کل جواهر ولعزائد زیقه و سیب و سکین و شبهی لم تجوز قسمت او ولو اتفق شرکا علیها. اونجا مال اتلاف بود، اینم ضرره، ولی اگر قسمت مشتمل بر ضرر شد مثل گوهرها که گوهر اگر از وسط نصفش کنی ارزش خیلی کم میشه، عزائد زیقه واژه لغت رو نگاه نکردم که یه زحمتی میکشید ولی ظاهرا مقصودش بازوبنده، بازوبندی که مثلا مثل شبیه حالا گردبند و بازوبند دو جور داریم رفقا، یا بخواستش که این چیه به حساب بزرگ، این از وسط هم نصف کنی دو تا کوچیک میشه، ولی یه وقت کوچیکه، این یه وقت این کوچیکه دیگه نصفش کنی دیگه به درد نمیخوره. حالا شما گردنبند رو در نظر بگیرید، اگه گردنبند بزرگی باشه میشه نصفش کرد میشه دوتا، اگر کوچیک باشه این دیگه وقتی نصفش کنی دیگه به درد نمیخوره دیگه، ارزشی نداره، خیلی قیمتش کم میشه، قیمت خود چیشو بدن، قیمت خود تلاش دیگه میدن دیگه، گردنبند نیست دیگه. این گردنبند ها شما در نظر بگیرید که مثلا انواع مختلف داره. چی بود عزائد زیقه؟
مفردش عزاده؟
نه مفردش عزود باید باشه، عزائد یه چی باید باشه؟
هیچ مفرد داریم از کلمه عزاد کل ما یوریت بالعزد من کلی و غیره.
عزاید هم میگفتم در بازوبنده از جده من هم گفتم عزاید بازوبنده. اون مفردش چی نوشته است؟ ازاد.
ازاد نوشته
است. ازاد مفردش ازاد جمعش عزاید بازوبنده تنگ. حالا شما میگم زمان ما دیگه بازوبند رسمی است، ولی گردنبند مثال خوب بشه دیگه. الان گردنبند دو جور داریم دیگه. گردنبند هستش که بلنده، گردنبند دو هستش که کوچولوه، بهش میگن بیخ حلقی. که آخه گردن
اصلا اونی که زنجیرش بلنده قابل تقسیم بود. آره. هست برای دو نفر.
آره ولی کوچیکی دیگه نه. آره خب بله. و سکین شمشیر و چاقو اینا رو از وسط نصف کنیم دیگه فایده ای ندارد، ارزش خودش از دست میده، کم میشه ارزش. و چه فیلم تجوز قسمتو ولو اتفق شرکا علیها، یعنی جایز نیست قسمتش. اوجا تو اون مثال قبل بیزن منه اول حاکم، اینم به خاطر اینکه همینه، اینم خودشون هم حق نداره این کار بکنن، خودشون هم حاکم هم گرد بفهمه اونا رو من نشون میکنم. خب روشن شد این مطلب. ولذی از هر حالا میخواد بیاد سراغ اینکه این منع حاکم از چه بابیه، چرا حاکم منع میکنه. اینجا صحبت ما سر این است. والذی یظهر من قوله رحمه الله فی التحریر من احوم الحاکم، که فر من احوم الحاکم ان المنع المذکور انما هو من باب الحکومت و رفع الخصومت و هو ما نبتغی فی هذا البس لا من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و الا فلم یکن له اختصاص بالحاکم لو کان من باب الامر بالمعروف لو سلمنا کون اقدام شخص على اتلاف ماله منکرا. ایشون میفرماید که آنچه که ما حالا ببینید برداشت ایشون گه، آخه ببینید دو تا بحثه، بحث ما راجع به چیه؟ بحث ما که حاکم شهر حق دارد در مقام رفع خصومت و نزاع اون مال را تقسیم کنه یا بفروشه مثلا. بحث اینجا میخواد حاکم شهر که حق نداره تقسیم کنه. ایشون میگه این حق ندارید حاکم شهر در مقام رفع خصومته، نه حق ندارید از باب این که عهد مکلفی نمیخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه که میگه آقا چرا مالتون رو تعرض میدی. نه، بحث این است که اینا آمدن پیش حاکم شهر میگن جناب حاکم شهر ما اومدیم میخواد اینو تقسیم کنیم، حاکم شهر نه حق نداره تقسیم کنیم. ایشون فهمش اینه که اومدیم حالا که اینطور شد، خب پس حالا که حاکم شهر از نگاه حاکم شهر بودن حق منع داره، خب حق بیع هم داره، یعنی یک تسلطی حاکم شهر و حاکم شهر بس این بر این مال که مورد نزاع واقع شده داره. خب حالا تسلطش همونطور که میتونه که آقا شما اینو قسمت نکنید، میتونه بگم بیعش بکنید. ایشون هدفش اینه استفاده دو. اما استفاده مطلب خیلی سخت از این فرمایش علامه حلی. علامه حلی عبارتش در صدد این است که خب حالا اینا میخوان مالشون رو قسمت بکنند، اگر که قسمت مستلزم اتلاف عینه این کار جایز نیست، حاکم منعشون میکنه. تو اون مثال تو اونجایی هم که ضرر داشت اون جایز نیست قسمتش، یعنی حق اونجا گفت خودشو قسمت دارم حق ندارم قسمت کنم، اینجا حاکم میگه منعشون کنم. و شاهد بر این که کلام مرحوم حلی فرمایششون تمام نیست این است که اون کسانی که میان در مقام رفع مخاصمه اونا خودشون با پیشنهاد نمیان بیان بیان آجرم آجرم شهر ما آمدیم ما پیشنهاد اینو قسمت کنیم مثلا قسمت کنم قسمت میکردن این که اومدن پیش حاکم شهر کاری با عنوان پیشنهاد خودشون ندارن که انجام بدن اومدن یعنی ما نمیخواییم ایمال قسمت بشه اتلاف بشه راضی هم نیستیم یکیمون یه مدت استفاده یکی مدت دیگه شما بگو چه کار بکنیم لذا این فرمایش که ایشون فرمود است که بله این من از حیث حاکم بودن و نظم اجتماع و مثال اجتماعیه تا بعدن از این استفاده کند که آنو که حاکم شهر یه تسلطی بر این مال دارد که من ایشون کند پس میتواندم بگد بفروشید یا خودش بفروشه این استفاده استفاده تمامی نیست ببینید عبارتشو
اونجا جا رفع خصومت هم بیم کلمه رفع خصومت به اون بدون شما عرض بودم اتفاقا علیه ها منافات داره
چی؟
اونجا داشتش ولذی از هر من قبولی فی تحریه من هم هم هم
بله
آگم بعد میاد این هم 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 با بله حکومت و رفع خصومت یعنی این که ادعا میکنه ایشون کلام و علامه هیلی نسبت به رفع خصومت بوده الان خیلی خودش فهمده اتفاق علیه
حالا ایشون رو کن که بگه این اتفاق علیه به حاکم شهر میگن که اشکال نداره ما حرفی نداریم که اینم با راست میگید شما اتفاق علیه یعنی قبل که این کار بکنن نه اینکه مثلا حاکم شهر بگن که خب اگر شما بگی این کار بکنید میکنیم اتفاق علیه اگر نیست اتفاق علیه قبلا کار گفتن ما این کارو میکنیم
گویا یعنی پیشنهاد دارن
آره
اتفاق علیه ها یعنی گویا پیشنهاد دارن برای قسمت
و این خلاف ظاهر اتفاق علیه هاست یعنی قرارش من چی کار بکنند اتفاق علیه اتفاق علیه ها یعنی قرارش من چی کار بکنند ای آجی این کار بکنم میان اومدن بر دادگاه چی بر حاکم شهر چی کارشون انجام میدن در مال خودمونه میخوام دیکش کنم تمام شد والذی یظهر من قوله فی التحریر منعه الحاکم ان المنع المذکور انما هو من باب الحکومه و رفع الخصومه فرمودن این من از باب رفع خصومته و هو ما و هو عبارت علامه عبارت مرحوم هلیه مرحوم هلی نه علامه هلی و هو ما نبتقیه مرحوم میگه همین این منع از باب حکومت محل بحث ماست هو ما نبتقیه فی هذا البحث لا من باب امر معروف نهی از منکر اون ربط بحث ما داره هر شخصی بشه و الا حالا شاهدش چیه و الا فلم یکن اختصاص بالحاکم و الا یعنی و اگر از باب امر به معروف نهی از منکر بود اختصاصی به حاکم نداشت این حرف درست نیست چرا؟ چون تو فقه اگر شما نگاه کنید این مرسومه که یه چیزی که میخوان بگن که جایز نیست میگن حاکم اونا رو منعشون میکنند این نیست که از این از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست برای این که بفهمونن که این مطلب جایز نیست صحیح نیست از امور اجتماعی که باشه میگه حاکم شهر منع میکنه در امور اجتماعی این کار میگن بله یعنی میخواست این کار بکنه حاکم شهر منع میکنه میخوان بگن که این کار جایز نیست خب حالا ایشو فهمده است که این شاهده بر این که بود پس گفت حاکم منع میکنه خب. این به خاطر حیث اجتماعی بوده نشه خب لو سلم ناکون اقدام شخص علا اطلاف مالهی منکرا تازه اگه بخواد از باب نهی از منکر باشه یه مقدمه رو هم باید بپذیریم و اون که اقدام شخص و اتلاف مالش منکر باشه خب منکر هست آقا جون اسرافه چه تردیدی دارید دقت فرمودید میگه که کنده میخواد میگه که آدم میخواد پولشو بریزه تو چاه میتونه بریزه نه نمیتونه بریزه اگه آدم پولشو میخواد بره تو چاه بریزه تو چاه نمیتونه بریزه بله و اذن فلو کانت للحاکم شرعی صلاحیت و من اشه. حال نگاه کنید، حال خود نتیجه بگیره. حالا که این حرف مرحوم علامه هلی مرتبط شد به باب حکم حاکم، نه به باب امر به معروف، میگه حاکم وقتی زور اینو دارد که به این شرکا بگد این مال رو قسمت نکنید، زور اینم داد که به شرکا بگد این مال رو بفروشید. و اذن فلو کانت دل حاکم شری صلاحیت و من شرکا من القسمه کان بینه علیهم عند التخاصمه کذالک من صلاحیت الممنوعت له. میفرماد اگر برای حاکم شرع صلاحیت من شرکا از تقسیم مالشون باشه که بگه حق ندارید عین مالتون رو تقسیم کنید، دو تکش بکنید، در این صورت بیع اون مال هم از طرف حاکم بر علیه اونها، یعنی قهرن بر علیه اونها بفروشه، عند التخاصم وقت حاکم، همچنین من یعنی در محدوده صلاحیتی است که اعطا شده است، من ممنوحه یعنی اعطا شده است به او، اینم جزء صلاحیتاش میشه دیگه. چه فرقی میکنه؟ اگر صلاحیت دارد میتواند تسلطی بر این عین داشته باشد که نذارد قسمت کنن، خب تسلط هم دارد که چی؟
بفروشد.
بل لعله اولا، بلکه چه بسا این اولا باشه. چرا؟ چون این یه راهی رفت برای رفع خصومته. بل لعله لعل این بی اولا باشه لامکان کونهی، این صلاحیت بی، این صلاحیت بی اولاست، چون ممکن است کما هو غیر و بعید لامکان کونهی داخلا، این کما هو غیر و بعید داخل جمله معترضه بذارید، لامکان کونهی کما هو غیر و بعید ممکن است چی باشه؟ داخل در مورد قضا، اصلا جزء قضاوت حساب بشود که شأنشه. اونجا که میگه آقا قسمت نکنید، اون چه قضاوت نیست که، اون کار نکرد، راه حل نیست. قضاوت یعنی که حکم کند که این مال تو اون مال تو، حالا چه کار کرده؟ میگه میفروشید، آقا بفروشید نصف پولش مال این، نصف پولش مال مثلا به مقدار مالش، داخلا فی موارد القوا او موارد صلح القهری، بگیم بله این داخل قضاست که این قضا از شأن حاکم شرعه، میتونه قضاوت کند بین متخاصمین، این قضاوتشه، یا این صلح قهری حاکم شرع وقتی میبیند که راهی وجود ندارد خودش مال رو تقسیم میکند بین اونها، مصالحه قهریه بینشون قرار میده. مثلا فرض فرمید که یک نفر شیره داشته، یک نفر هم سرکه داشته، این دو تا ظرف یه جای بوده بالاخره شکسته به هم خورده هرچی، و این دو تا در هم دیگه داخل شدن، دیگه نمیشد اینا رو جدا کرد از هم، این نمیشد از هم جدا کرد. خب اینجا حاکم شر اینو بین اینا به صلح قهری تقسیم میکنه، چه بیفتی کارش میکنه؟ کارش نمیشه کرد دیگه، مصالحه قهری است، باید قهرن بگه خب تو مصالحه کن، مثلا نصف این را مقداری که مثلا از نصف دو نصفش میکنه، میگه مثلا تو مصالحه کن مال خودت رو که در اینه با مال این که در طرف تو هست،
این مجبورشون میکنه به مصالحه.
آره آره، مصالحه قهری، آره مثل مصالحه.
حاجا این که میفهمید قضا در بیت هست به خاطر این که اون حاکم میگه مثلا این قسمت پول مال تو، این قسمت پول مال تو، یه این مقدار قضا حساب بشه، تو اون طرف دیگه هم که
قسمت که قضا میگه نکنید، کاری چی نگفته، اون راهی برای حل دعوا قضا اونجاییست که مرافع رو رفع کنن، مرافع و نزا رو بردارن، اون که نزا رو برنمداره، میگه آقا این مال رو دست نزده، حق نداره تکه تکه کنید این مالو ها، خب ما نداریم، خب بازم ما سرخونه دعوا هستیم، خب چه کنیم؟ این نه، این راه حله. میگه که چی می رفع مخاصمه میکنه، میگه آب بفروشید نصفش تو نصفش تو.
الان
بخوایم
که اگه بخوایم داخل قضا بکنیم مثلا این هم زحمت کشته،
خب شو برای میاد دیگه، خب میگه میاد بعدش خواهد اومد رو خود. ما الان نمیخوایم با حیث قضا درستش کنیم، اگر که نتونیم از حیث حاکم شرط درست کنیم میایم خواهیم تو حیث قضا. خب قال الفاضل المقداد رحمه الله فی التنقیح، این عبارت از عبارت علامه، ایشون استفاده ای که کرد استفاده ضعیفی بود به ذهن قاصر بنده که بخوام از عبارت علامه استفاده کنیم که ایشون میخواد بگه که حاکم شرع حق بیع داره، مشکل است. قال الفاضل المقداد فی التنقیح، حالا ببینیم از کلام فاضل فاضل مقداد کتاب داره اسم تنقیح و رائع، التنقیح و رائع اسم کتابشه، اگر اشتباه نکنم شرح مختصر و نافعه، بله تو ذهنم هستش که تنقیح و رائع شرح مختصر و نافعه، 4 جلده تو کتاب خونه که خب من همیشه دیدم، تا کتاب خوبی هم هست. فاضل مقداد شخصیت با ارزش و قوی بوده است در علمای شیعه، ایشون کتاب رو نوشته است. اونجا دارد که هل تدخل القسمت فی کل شیء مما لا ضرر فیه، آیا هر چیزی را که با تقسیم کردن او ضرری به شرکا متوجه نمی شود می توان تقسیم کرد؟ قال الشیخ فی المبسوط از زرع و انکان قصیلا تصح و قسمت او. حالا آیا می شود یا نه؟ مثال میزنیم، میگه نگاه کنید ببینید شیخ طوسی در بحث زرع چی فرموده. فرض کنید یه زراعتی است مال 2 نفره با هم دیگه بذر خریدن رفتن پول دادن، پول رو هم گذاشتن 1000 تومان رفتن بذر خریدن مدن توی زمین پاشیدن، مال هر دوشون شد دیگه، وقتی زرع بالا آمد مال هر دوشون. ایشون شیخ فرموده است که ببین از زرع و انکان قصیلن تصح و قسمتو، اما قبل ان یستیر قصیلن او بعد ان یشتد فلا یسته. شیخ در مبسوط فرموده است زرع 3 حالت دارد، یه حالت قبل از قصیل شدن، یه حالت قصیل، یه حالت بعد. قصیل یعنی اون بوته سبزی که دانه نبسته، یعنی بوته سبز شده اما هنوز به مرحله دانه بستن نرسیده. یه مرحله قبل از این دارد که هنوز تازه از زمین رویده، هنوز به حساب بالا نیومده، همه هنوز قبل از قصیل شدنه، قصیل یا بوته ها سبز شده بالا آمده ولی دونه نداره. اون وقتایی که هنوز تک و توکی در آمده، هنوز معلوم نیست بالاخره چقدر سبزه تو این زمین در میاد، اون حالت قبله. قصیل هم که گفتم بعدش اون که دانه ببنده. ایشون فهمده است حالت قصیل باشه میتونی قسمت کنی، امکان قصیل هم تصف و قسمت رو میتونید قسمتش بکنید. حالا چه جور قسمت بکنیم توضیح نداده چه جور، که انه میخواد بگه که مثلا قسمت کنیم به اینکه این را ببریم مثلا، یا نبریم بگیم نگاه کن ببین این که میبینیم مثلا فرض فرمی که این قسمت 2 مترش مال تو 2 مترش مال او، یه زمین 4 متریه مثلا، یا این برده حساب بگون این تیکه ما تو، چون این حالت قصی بودن این سبزه ها دیگه در اومده، الان میشه گفت این با این برابره. میخواسته بگید که این قسمت بر اساس عدالت باید باشه دیگه، اگه تشخیص مساوی بودن آسون باشه قسمت درسته، جایی که تشخیص مساوده رو نمیشه داد فرموده نه ده قبل از اینکه اینا سبزه ها بیان بالا نمیشه، چون این معلوم نیست که این فردا ممکن است این طرفی که شما الان تقسیم کردید خیلی از این سبزه بیاد بالا اون طرف نیاد بالا، نمیشه تقسیم کرد. بعد از اونم که دونه بسته میگه نه، به خاطر اینکه مشخص دونه که بس هر مختلف میشه دیگه، این یه خوشه های کمتر داره اون بیشتر داره، این که دونه میبنده مثلا ممکن است که اینجا 20 تا خوشه دانه بسته اون طرف 15 تا خوشه دونه بسته، نمیشه این تشخیص داده. میگه وقتی دونه بست قسمت نمیتونیم بکنیم، قبل از اینکه بالا بیاد سرسبزم بشه نمیشه قسمت کنیم، چون اینجا قسمتی که درش مساوات و عدالت مراعات شده امکان نداره. ازایی طور فرمیده گفته امکان قصیلن تصف و قسمت رو، اما قبل ان یسیر قصیلن او بعد ان یشتد فلا اصلح، اما قبل از قصیل یا بعد از این لا اصلح. ولم بعد ان یشتد یعنی از اینکه دانه ببندن اشتداد دانه بسته فلا اصلح. توضیح دادم که چرا دیگه نکتش این بود است که قاصر بگه بخواد بفرمود که تعیین مقدار مساوی در اون دو فرض دیگر ممکن نیست. ولم مفرق علامه فی الجواز بین الاحوال الثلاثه، اما مرحوم علامه هلی فرموده است جائز است قسمت، چه این حالت چه حالت یعنی قصیل چه قبل چه بعدش، درست؟ و قال القاضی ابن البراج لا تصح قسمت الباب، او گفته است که نه اصلا قسمت نمیشه کرد، یعنی در هیچ فرضی دیگه، یعنی نه اولش قبل از قصیل شده نه در حالت قصیل یا بعد. لا تصح قسمت البقل، بقیه اون سبزیست، بل یباع و یقسم ثمنه او او یقسم و مجزورن. فرموده میشه یه کار کرد، میشد که آقا بفروشید، آقا شما نمیشه تقسیم کنید، کل این رو به یه نفر سالسی بفروشید، یعنی کل این سبزه رو حاصل چی هست ها، یعنی نکندن ها
رو زمینه،
یا آقا میفروشه اشکال نداره که میفروشم، اینو میفروشم همینطور که هست میفروشم این زراعت را، اونم میخرم، اون که خرید پولش رو ازش میگیریم بینتون تقسیم میکنیم اینجور. ام یقسم مجزورن، یه راه دیگه هم دارد، بکنید، جزر به معنای کندنه، یا تقسیم شود کنده شده، حالا وقتی کندید چجوری تقسیم میکنید، اما بالوزن او غیره، میخواید بکشید، میخواید هم مثلا پیمانه کنید، نمیدونم در خواهد دونه دونه بهش مورید، هر کاری میخواید میکنید خلاصه تقسیم. و هازا احسن لانه او ابعد من الغبن، و هازا احسن لانه او ابعد من الغبن، این هازا احسن عبارت فاضل مقداده. ببینید اول عبارت کیو نقل کرد؟ شیخ و در مبسوط نقل کرد که سه حالت فرمونه بود، در یه حالت جایزه، علامه همه رو جایز شمرده بود، قاضی ابن براج گفت نه بابا اصلا هیچ گونه تا روی زمین هست نمیتونید قسمت بکنید، قسمت صحیح نیست، بلکه فروخته میشود، بلکه فروخته میشود و یو قسم و سمن و او تقسیم میشه از من، او یا قسم مجزورن یا کنده شده. خب حالا اینا رو که گفت ان مفاضل مقداد فرموده هازا احسن، این چی؟ این بهتره، لانه او ابعد من الغرب. حالا کدوم بهتره؟ یعنی چی؟ یعنی حرف ابن براج بهتره که هر دو حرف رو بزنیم، یعنی این که یوبا او یوقسم یا نه این جمله آخریه میخوره یقسم مجزورن کدوم یکی؟ این به کجا میخوره؟ چون تو عبارت ممکن است کسی بگه فاضل مقداد که فرمود از هازا احسن، یعنی خود قول ابن براج احسن است از اوناست، چون قول ابن براج از قبل، قبل یعنی عمو گول خوردن و فریب خوردن دورتره، چون بالاخره 100% یا کلشو فروختیم پولشو تقسیم کردیم یا کندیم و تقسیم کردیم، این درسته. ولی اون راهی رو که علامه فرموده بود که بله کلا تقسیم کن و ولو تکه تکه یه تکه شد در سر زمین یا شیخ در فرض قصیب بودن فرموده بود میتونی تقسیم کنی اینا. خب این هازا احسن ممکنه میگم به هر دو بخوره، ممکنه سب بخوره به یقسم مجزورا. حالا ببینید مرحوم عاشق حسین هلی چه برداشتی کرده؟ قال شیخنا دام از اللب و لعل المراد من قولهی و هازا احسن هو ان یجز و یقسم و یبقى الاشکال فی الزامهم به جزهی و لعله مثل الزامهم به بینهی. خب می فرماید که ولعل المراد من قوله هازا احسن، چه بسا مراد ان یجز و یقسم رو میخواد بگه، اون آخریه رو میخواد بگه هازا احسن، این بهتره برای خاطر این که ابعد از قبله، این رو میخواد بگه. یه خب حالا اگر این رو یه اشکالی باقی مونه که خب این چه وجهی دارد که ملزم باشن به کندن، یبقل اشکال فی الزام هم به جزئی، یعنی سوال میشد که خب آیا جایز است الزامشون بکنیم به کندن؟ حاکم بگه که شما باید دو بکنید و تقسیم کنید، آیا میشه؟ خب جای اشکال داره دیگه، به چه دلیل حاکم شهر حق داشته و شما رو الزام کنند به کندن این و تقسیمش؟ شوف هم دخل ولعله مثل الزام هم به بیعه، اگر الزام به بیع رو قبول کنیم الزام به جز و کندن رو هم میتونیم قبول کنیم.
کلام بزرگون هست بحث الزام،
بله این بحث. حالا اینجا اولا که این مطلبی که آقای هلی فرمود است که و هازا احسن اینو به انیو جز و یو قسم زده، این تمام نیست. چرا؟ به خاطر اون تعلیلش، چون لأنه ابعد من القبن، او ابعد از قبن بودن تو هر دوتا یک جونه، یعنی یبا و یقسم ثمنه او او یقسم مجزوره، هر دو به یک اندازه هستن، چون کلش که فروختی دیگه هیچ قبنی تو کار نیست، پولشو نصفه کرد تقسیم میکن. اگر اومدی خودش رو از زمین کندی تکه کردی، نه دیگه تکه شما اون داری دیگه چه مردی نمیدونم وزن کردی هر کاری کردی بازم قبل میدار کارش. پس بنابراین این دوتا با هم دیگه مساوی هم، لذا این ابعدیت رو بزنیم به این دومی وجهی ندارم. پس این لعنه و ابعد بیخواد به کل قول قاضی ابن براج، میخواد بگه قول قاضی ابن براج این بهتر است از قول مرحوم شیخ و مرحوم علامه، که شیخ حالا در یه فرض، علامه در جمعی فروض گفتن این رو زمین هست تقسیم کنید این زراعت را. میگه نه، این حرف ابن براج رو بزنید چون این ابعد از قبنه. آره. پس بنابراین این برداشت لعل المراد به نظر ما تمام نیستش. و اما صحبت این که یوبا، حالا نظر ابن براج، یوبا او یقسم مجزورن، این در مقام بیان این که یک حاکم شرعی هم این کار، این مثل همه جای دیگه فقه، مثلا فرض فرمود که در خدمتتون عرض کنم که دو نفر مالشون مخلوط شد، دو نفر مالشون مخلوط شد که نمیدونن کدوم مال کدوم، خب پیش فقیه میرن میگن که خب ما چه کنیم؟ میگم بابا خب کلشو بفرمیم، یا آقا من نمیدونم چقدر از مال من مثلا فرض کنم قاطی شده، چقدر از مال یا مثلا بالا، یا میدونیم ارزششو، میگم خب بابا بفروشی پولشو تقسیم. اینها کار به وظایف حاکم شهر نداره. ممکن است همین فقیه رو اگرش بپرسیم خب حالا اگر ما با هم نزاع کردن چی؟ بگه خب مثلا این باید به دادگاه مراجعه بکنن. این تو احکام در مقام بیان این که اگر خود شخص ها به توافق نرسیدند چه باید کرد نیست، این داره راه حل یک قصه رو بیان میکنه. حالا حاکم شهر هم بعدن بسیار به عدله جای میدارن. اگر که شما بر طبق مقبوله عمر ابن حنظله و مانند اینها میفرمایید که خب علما در زمان غیبت قاضی قرار داده شدن و اینی قد جلد و علیکم حاکم ها، خب اون قاضیست که قضاوت میکنن، میگه برید بفروشید. اگر هم گفت این نه از مقبول مثلا بالاتر استفاده می شود، حاکم شهر استفاده می شود، من دونم که کلن می تونه مثال نظام اجتماعونم تا به بحث خودش، یه نفرم بگه نه اصلا این مقبول عمر ابن حنظله اونه مالی کسیست که اینا که برن برای حاکم نرن، اصلا حاکم کسی حق ندارد اینا رو مجبور. اگه دو نفر با پای خودشون بلند شدن رفتن پیش یک فقیه حکم کرد الزامه، اگه نرفتن نه الزامی نکنست. اینا همه تابع مباحث خودشه. از این تعابیری که در گوشه گوشه در فقه وجود دارد وظیفه رو تعیین میکنه که شما دو نفری که به دنبال وظیفتون هستید این راه حلتون اینه. اما اینکه اگه شما زیر بارش نمیرید کی باید این راه حل و اجرا بکنن، اون به بحث خودش مربوطه، از این کلمه در نمیاد، اینا در صدد بیان اینها نیست. که مثلا فرض کن که چه کسی، من فرض کن که یه چی تو بال وقف خیلی وقتا مثلا میگه که آقا جون این اگر که وقفی داره خراب میشه مثلا این چه کار میشه، مثلا میگه که این وقف یجوز بیعه یا یباع فروخته میشه، خب این کی میفروشه؟ اینجا در صدر بیان این نیست، این بحثای خودشه که خب اگر که متولی داره متولی، اگه متولی نداره بریم ببینیم که این به حاکم شهر میده جزء اختیارات حاکم شهر است یا نه، اگه حاکم شهر جزء اختیارات حاکم شهر ندونستیم عدول مؤمنین باید این کار بکنن نکنن. اینا ربطی ندارد که از جایی که مثلا یه فعلی مجهول آورده میشود
اسنادش بریم به حاکم
که این مربی به حاکم شهره، نه این میخواد حکم مسئله رو بیان کنه که اگر این دو طرف آدم های سر حسابی هستن راه حل قصه اینه، اینجوری کنید حل میشه. ولی اگر خودتون زیر بار نمیرید کی میتوند این کار بکنن؟ این عبارت در صدر بیان این حرفا نیست. خب قال شیخنا ولعل المراد من قوله و هذا احسن و ان یجزم و یقسم و یبقى الاشکال که توضیح دادم. و فی مختلف العلامه الهلی بعد نقل کلام شیخ قال علامه در مختلف علامه بعد از کلام شعر که فرمود فقط قصیل اگر باشه میتونید بفروشید، فرمود بل وجه و اندی الجواز فی الجمیع، میتونی در همه حالتا بفروشی، هم قبل از قصیل شدن، هم بعد از قصیل شدن، هم خود قصیل شدن. و تعدیل و زرع ممکنان به تقویم و کذائد اشتد حبهو. میخواد جواب به شیخ بده که شیخ فرمودستش که خب فقط او حالت قصیل بودن، ایشون فرمود تعدیل یعنی به عدالت و مساوات رساندن زر، تعدیل یعنی آره به مساوی قرار دادن، یعنی به قسمت مساوی تقسیم کردن، به قسمت مساوی تقسیم کردن، این ممکن رو به تقویم قیمت میشه کرد. میشه تعمیشون میخواد بگید که در هر سه حالت، حالا اون با قصیل میگه نگاه میشه کرد، ولی اون هم میشه به تقویم بگیم خب این کسی اومد به بی فلانی اینجا نگاه کن، از اینجا تا اونجا رو مثلا فرض کن که این کلش رو چند میخری، این همه زراعت از اول تا آخرش، مثلا میگرد من کل این زراعت رو الان از شما مثلا 10,000 تومان میخرم، بگیم خیلی خوب این گوشه رو چند میخری، مثلا میگه این گوشه رو من 5,000 تومان میخرم، 4,000 تومان میخرم، اون گوشرم 4,000 تومان میخرم مثلا. خب میتونی تقسیم بکنیم بگیم اینم با همینجور حساب میکنیم، میگیم خیلی خوب کلشون که مثلا فلان مبلغی میخره، خب این گوشه مثلا این گوشه رو 5 تومن میخرم، اون گوشرم 5 تومن، خب میگیم یکی این گوشه رو بعد یکی اون گوشه رو بعد نمیفروشیم ها، یه نفر میاریم میگیم میگه آقا تو این زراعتو میخری، میگه آره چند میشه، میگه 10 تومن، نو 10 تومن میخرید چجوری؟ میگه ببین از اینجا تا اینجاش 5 تومن، از اونجا بعدش هم 5 تومن، اینجوری تقسیم میکنم دیگه، از اینجا تا اینجا مال تو، اون نصف دوم مال تو، ما میدیگه اینو میخواد بگیم.
یکی سمت اشکال میکنید در همین تقویم عدالت رعایت نشده، چون اون طرف نمیدونه که کجا چقدر درمیاد،
چون دیگه امروز قیمتش اینه، امروز قیمتش اینه، یعنی این بالاخره اون هم با چیزایی که دستشونه قیمت میکنن دیگه، با احتمالات دیگه، مثل جای چیزای دیگه همه اشیاء مختلف که قیمت میگه، بر همین اساس قیمت میشه. یه درختی که میان قیمت میکنن، کارشناس میاد درخت رو قیمت میکنه، این درخت قیمت بر اساسی که چند سالشه و احتمال چند سال دیگه این درخت بار بده، این احتمال میگه مثلا این درخت گردوه مثلا این 100,000 تومن، این درخت گردوه 10,000 تومن، و اینم قیمت میکنه، ولی قیمت کردن بر اساس احتمالاته که خب کارشناس میگه خب این درخت 100,000 تومن، میگم تا 5 سال دیگه بار خوب داره، میشه خودش برمون نظر و تجربه این که داره، اون میگه که اون خب مثلا خیلی سال دیگه کار باید بکنه، بیروش و آبش بدیدنم مواظبت کنید، همه تا قیمت کردن ها همین جوره دیگه.
اختلاف مقومی چی؟
اخوان دو تا مقوم میارن دیگه، به از باب شهادت عدلینه دیگه، اونجا رو خودش بحث کردن. خب ثم نقل قول ابن براج، ثم قال و هو جید، بعدش عبارت ابن براج رو نقل کرده و فرموده است عبارت ابن براج خوبه، ثم نقل عبارت ابن براج را، ثم قال و هو جید، یعنی حرفش خوب است، حرف ابن براج که یعنی چه کار کنیم؟ یوبا و فروخته می شود و یقسم. خب
بزرگ این وقتی علامه تایید کرد حرف ابن براجو، یکی میگه تعدیل زمان میکنون به تقویم، منظورش تقسیم بوده بعد از اینکه تقدیر میکنن،
بله،
یعنی وقتی علامه دارن حرف ابن براجو تایید میکنن انگار موافق این جورای اون لاتسه و قسمت و برقبلی و باقا هستن. فلذا اون تعدیل و ضرب ممکنون به تخفیف شاید منظورش میگه که بعد از تحویل
نه فروخته. نه ایش این الان اینو نمیخواد بگه، ایشو میخواد بگه که در مقام اشکال به شیخه. شیخ طوسی فرمود فقط در حالت قصیل بودن، چون گفت ول وجه و اندی الجواز و فی الجمیع، یعنی در هر سه حالت. این و تعدیل و زر اشکال به شیخه که شیخ طوسی چرا در دو حالت شو میگفتش که نه، اون بر اساس این بود که اون دو حالت رو میخواست بگه که قیمت متعادل به دست آوردن ممکن نیست. تعدیل و زر یعنی قسمت مساوی و به قیمت متعادل، این ممکنه، داره اشکال به او میکنه. بله. و کذا داشتن دهب حبه، اونم همینطور میشود قیمتش کرد، هم وقت اشتداد هم قبل از این که اصلا زر والته قصیل بودن برسه. خب تو همینجا بس باشد انشالله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجه.